درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. وزیر دادگستری آمریکا میگوید تحقیقات بازپرس مالر نشان دهنده همکاری دونالد ترامپ با روسیه نیست. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان پایان دهد. و سازمان حفظ نباتات نسبت به پیامد تأمین نشدن اعتبار 10 میلیارد تومانی برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی هشدار داد. وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد که تحقیقات نشان دهنده تبانی و همکاری دونالد ترامپ و اعضای ستاد انتخاباتی او با روسیه نیست.
به دنبال نزدیک به 2 سال تحقیقات، هزاران احضاریه، صدها بازجویی از شاهدان، مستشار ویژه تایید کرد که دولت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 دخالت داشته است. اما این تحقیقات نشان نداد که کارزار انتخاباتی ترامپ یا هر آمریکایی دیگری در این امر با روسیه تبانی کرده باشد.
ویلیام بار روز پنجشنبه این موضوع را پیش از تسلیم نسخه ای از گزارش رابرت مالر، بازپرس ویژه برای رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا، به کنگره این کشور بیان کرد. وزیر دادگستری آمریکا در این حال گفت تحقیقات بازپرس مالر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در واکنش به این سخنان نوشت: بازی برای تنفرجویان و دموکرات‌های چپ رادیکال تمام شد. آقای ترامپ پیش از انتشار نسخه کامل‌تر گزارش تحقیقات 22 ماهه رابرت مالر، بازپرس ویژه پرونده تحقیقات روسیه را بزرگترین داستان سرایی سیاسی همه دوران توصیف کرد و در توییت دیگری به نشانه تأکید با حرف بزرگ نوشت: آزار و اذیت رئیس جمهوری. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند پایان دهند. عفو بین‌الملل در این مورد به یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی اشاره کرد که حدود 10 روز پیش به فاصله 1 روز بازداشت شدند. خانم آریانی از 21 فروردین ماه در بازداشتگاه خیابان وزرای تهران زندانی است و مادر او خانم عربشاهی نیز در زندان قرچک است و به تشویق فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شده است. در دهه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی شمار زیادی از زنان به گفته آنها بدحجاب را بازداشت کرده و با آنها برخوردهای قضایی داشتند. سازمان حفاظت نباتات روز پنجشنبه هشدار داد که در صورت تأمین نشدن اعتبار لازم برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی تا 2 هفته آینده کار از کار خواهد گذشت و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این سازمان برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی خواستار 12 میلیارد تومان اعتبار بوده که به ستاد بحران کشور با 10 میلیارد تومان آن هنوز از سوی هیئت دولت تصویب نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ملخ‌های صحرایی از عربستان سعودی وارد استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر شدند. به نوشته ایرنا، افزایش هجوم ملخ‌های صحرایی به استان‌های جنوبی ایران باعث شد تا سازمان‌های خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر دهد. جینا هاسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز پنجشنبه گفت این سازمان در 1 سال گذشته سرمایه، زمان و نوآوری‌های بسیاری را برای مقابله با آنچه او سخت‌ترین چالش‌ها نامید اختصاص داده است. Our Russia and Iran investment has been strengthened after years of falling behind. رئیس CIA که در دانشگاه آبرن در آلاباما سخن می گفت خاطر نشان کرد که در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مبارزه با تروریسم و گروه هایی چون القاعده و داعش روند پرداختن به کشورهایی چون ایران و روسیه را با کندی همراه کرده. اما مهمترین اولویت امروز CIA به گفته او افزایش سرمایه گذاری برای مقابله با فعالیت های چنین کشورهایی است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با این همه تاکید کرده است که CIA همچنان همه سازمان‌های تروریستی را به دقت تحت نظر دارد. ایران و روسیه تا کنون واکنشی به این سخنان نشان ندادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. هشت شعبی برای چه آمد؟ نگاه کاربران به حضور گروهی از شبه نظامیان خارجی در برخی شهرهای ایران. ویدا موحد یا دختر گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب، بازتاب صدور حکم زندان برای نخستین دختر خیابان انقلاب تهران. صدف و مشت به محدودیت، کاربران درباره دختر بوکسور ایرانی چه نوشتند و گفتند؟ در ادامه این فردگرام حضور پوری بنایی بازیگر قدیمی و سرشناس سینمای ایران در مناطق گرفتار سیل. این هفته خبر ورود بحث برانگیز گروهی از شبه نظامیان هشت شعبی یا همان بسیج مردمی عراق و گروهی از شبه نظامیان فاطمیون افغانستان به برخی شهرهای گرفتار سیل با واکنش بیشتر انتقادی کاربران ایرانی همراه بود و اونها به دلیل ماهیت نظامی و غیر دولتی بودن این گروه های شبه نظامی هدف از ورود این گروه ها رو بیشتر قدرت نمایی سپاه پاسداران که به تازگی هم در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا جای گرفته عنوان کردند.
ستاد هشت، ساختارهای هشت قدرتمندتر از ساختارهای هر ارتشی در منطقه هستند. خود هشت یک ارتش قدرتمند بزرگی است.
البته حضور نیروهای هشت شعبی و فاطمیون در برخی شهرهای ایران موافقینی هم داشت. مثلا تغییر رحمانی توییت کرد مهم نیست چه نیرویی برای کمک میاد، مهم اینه که هشت شعبی با اجازه دولت ایران وارد شده یا نه. کیهان به قول آقای رحمانی گفته که به درخواست قاسم سلیمانی وارد شده، یا این درخواست با دولت هماهنگ شده؟ در مقابل روشنک آسترکی در توییترش نوشت جمهوری اسلامی با آوردن به تعبیر او بیگانگانی چون هشت شعبی و فاطمیون بار دیگه نشون داد که با ایران و ایرانی غریب است و ایران برای این فرقه تبهکار تنها جغرافیای ثروتمند برای برپایی حکومت اسلامی بوده. نوید محبی هم که از مخالفان ورود گروه‌های شبه نظامی به ایرانه توییت کرد حکومتی‌ها و بلندگوهاشون مدام میگفتن اپوزیسیون و براندازان جمهوری اسلامی میخوان ایران رو سوریه کنن. با ورود هشت شعبی مشخص شد اون که سودای سوریه کردن ایران رو داره همون جمهوری اسلامیه. ایمان خلخالی از مدافعان سپاه پاسداران و گروه هشت شعبی عراق اما در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری نوشت این تصویر هادی آمری از فرماندهان کنونی هشت شعبی عراقه، در دورانی که کنار رزمندگان ایرانی با رژیم صدام می جنگید. بد نیست کسانی که امروز در برابر کمک های هشت شعبی و همرزمان دیروز جست غیرت گرفتن از حال و هوای اون روزگارشون بگن. اما شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در حساب کاربری توییتر خودش نوشت ایرانیان برای بازسازی کشور به نیروهای به تعبیر او تروریست نیازی ندارند. ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه نیست. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه معتقده که اساس ورود نیروهای شبه نظامی به ایران به بهانه کمک رسانی به دلیل برخی ابهامات با پرسش‌های بسیاری همراهه.
که روزنامه جوان منتشر کرده، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست بسیار بسیار بحث‌انگیزه. گفته که 100 خودروی گروه امن و نجبا وارد شده و وقتی آدم به این فیلم نگاه میکنه ماشین هایی رو میبینه که اغلب با شیشه های مکدر تاریک هستن و پشت این شیشه ها رو ما نمیتونیم ببینیم چه کسی هست و چه چیزی در اونها هست. این اصلا ربطی به اصلاح گروه های امدادی که معمولا کشورهای دیگه در حالت های حوادث طبیعی میفرستن اصلا نداره و مثل این که ایران هم ابایی نداره از این که اصلاح نشان بده که این گروه ها چرا آمدن به ایران. و اون نقطه هم که گویا آمدن خیلی بحث‌انگیزه. در روزنامه ها و وبسایت های کشورهای عربی در گذشته نوشته شده بود که هر وقت ناآرامی در مناطق خوزستان هست سپاه از نیروهای به اصطلاح النجبا و هشت و شبیه عراق دعوت میکنه. فراموش نکنید که چندی قبل متاسفانه الان من نامش به یاد ندارم یکی از روحانیون سرشناس در قم گفت که اگر دامنه اعتراضات در ایران بالا بگیره ما از تمام مدافعان حرم خارجی که متحد ما هستن دعوت خواهیم کرد که با ضد انقلابیون در ایران کار بکنن.
ویدا موحد نخستین زنی که در اعتراض به حجاب اجباری دیماه 96 روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت به 1 سال حبس محکوم شده و این هفته پیام درفشان وکیل ویدا موحد فاش کرد که حکم 1 سال زندان خانم موحد به دلیل اون که او برای دومین بار در اعتراض به حجاب اجباری در آبان سال 1397 بالای گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت صادر شده و در حال اجراست. پیش از این هم تصاویر و ویدیوهایی از دختر بادکنک به دست که برای اعتراض به حجاب اجباری روی گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اما نام او مشخص نبود. نگین راق در توییتر خودش و بعد از رسانه‌ای شدن وضعیت ویدا موحد نوشت دختر خیابان انقلاب، دختر آفتاب، دختر گنبد فیروزه‌ای، تو بودی و من چقدر به سهم خودم شرمسارم از تن دادن به ظلم و اجبار تمام اون سالها. شراگیم زند اما توییت کرد وقتی شنیدم دختر گمنامی که چند ماه پیش بر فراز گنبد میدان انقلاب حجاب از سر برداشت همون ویدا موحد بوده، با خودم گفتم این که شهامت او میتونه به بدنه خسته جامعه سرایت کنه و الهام بخش دیگران بشه یا نه رو زمان مشخص میکنه، اما ای کاش سخنی میگفت، کاش سخنی بگوید. مهدی موسانجات هم در اینستاگرامش نوشت در جهانی که فقر مفاهیم و واژه‌ها مجالی شده برای قهرمان‌های خیالی، ویدا موحد همچنان بزرگترین تاج قهرمانی رو به سر داره و قهرمان واقعی این دوران ایشون و همتایان ایشون هستن. جنسی از قهرمانان که نه از مد میفته و نه از خاطره ها پاک میشه. زرتشت احمدی راغب در فیسبوک خودش نوشت متاسفانه دستگاه استبداد آزادی و عدالت رو در ایران گروگان گرفته. پوشش و حجاب چه ربطی به حکومت داره که به جای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و گرانی، آسیب دیدگان سیلاب و بی‌عدالتی‌ها وارد جزئیات زندگی شهروندان ایرانی میشن. الهام یزدی ها هم توییت کرد به تمام این حرف ها باید خوشفکری و خلاقیت رو اضافه کرد. دختری که نشانه ها رو به خوبی میشناسه. یک روز شالی سفید رو سر چوب میکنه و یک روز بادکنک های رنگی بر دست میگیره. مسابقه شنبه شب صدف خادم دختر مشت زن ایرانی با حریف فرانسوی خودش از این جهت که برای اولین بار بعد از انقلاب دختری از ایران بدون پوشش اسلامی و حجاب در یک مسابقه رسمی خارجی روی رینگ بوکس رفت حسابی پر سر و صدا شد.
دوست دارم این اولین مسابقم یه شروع باشه واسه مسابقه‌های بیشتری که بدم به اون هدفهایی که توی ذهنم هست و واسه شون برنامه ریزی کردم برسم و به بالاترین سطحی که میخوام تو بوکس، دوست دارم اسممو تو بوکس ثبت کنم واسه همیشه تو تاریخ.
بعد از برد صدف خادم در این مسابقه که با حمایت مربیش مهیار منشیپور به دست اومد، فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی اعلام کرد که این فدراسیون هیچ مسئولیتی در این زمینه نداره. مهرنگیز کار بعد از این موضع‌گیری فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی در فیسبوک خودش نوشت از درخشش زنان چنان میترسن که نهادهای مسئول از اون اعلام براءت میکنن. جمهوری اسلامی چرا حق داره بمونه و نسب جمعیت ایران رو نادیده بگیره؟ کاربری به نام چماه کوهبنانی هم در اینستاگرامش نوشت همین که خانم خادم به رغم بندهای ارتجایی که خانواده و جامعه بر او بسته توانسته با تمرین در پارکینگ در یک مسابقه رسمی رقیب خارجی خودش رو شکست بده باعث خوشحالیه. مهدی قویدل اما توییت کرد اگر دوگانگی های توأم با نفرت ناشی از اعتقادات شخصی نبود، موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی همچون قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب باید به جشن ملی تبدیل می شد. معصوم هم در توییترش نوشت الان صدف خادم به عنوان نماینده کدوم کشور مسابقه داد؟ جمهوری اسلامی که نماینده بی حجاب نداره یا ایران خالی که 40 سال اصلا وجود نداره؟ هانیه احمدی هم توییت کرد صدف جانم به زنان دیگر کشورها گوش زد کن که زنان ایرانی در فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود امکانات اینچنین می جنگن. مسیح علی نژاد هم در اینستاگرامش نوشت صدف خادم چه زیبا به میلیون ها زن ایرانی پیام داد. هر جا زنی برای رویاهای خودش می جنگه شک نکنید که برای رویاهای تمام زنان ایران می جنگه. نازیلا گلستان فعال سیاسی معتقده وقتی بسیاری از ورزشکاران زن ایران با محدودیت روبرو هستند یا مجبورن با هزینه های شخصی آماده رقابت بشن، این حاوی یک پیامه و اون اینه که نیمی از جامعه نادیده گرفته میشه.
در رشته های به خصوص رزمی محدودیت های عجیبی وجود داره، حتی ممنوعیت وجود داره. یکیش همین بوکس هست. دیدیم که صدف خادم در نخست مسابقهش قهرمان از میدان رینگ بیرون میاد که خودش دو پیام ویژه رو به خودش به همراه داشت. یکی حضور پهلوانی که خود صدف خادم در اینستاگرامش نوشت به نام مهیار منشی‌پور که در فرانسه قهرمان بوکس هست، برمیگرده ایران و این استعداد رو کشف میکنه، بهش امکانات رو فراهم میکنه، کمکش میکنه. این نشون دهنده اینه که در جامعه ما زمانی که برابری جنسیتی به وجود بیاد، وقتی که زن و مرد در کنار هم قدم بردارن، در کنار هم کار بکنن، در کنار هم تلاش بکنن، میتونه جامعه ما رو به توسعه و پیشرفت برسونه، میتونه برای جامعه ما در به طور کلی چه برای زن چه برای خانواده ایران پیشرفت و توسعه رو به همراه داشته باشه. نکته دوم این که استعدادهایی که در کشورمون هستن به دلیل نبود این امکانات، به دلیل محدودیت‌هایی که حکومت و دولت برای دختران ما قائل میشه، بسیار از این استعدادها نه تنها شناخته نمیشه، حتی خودشون هم شاید این رو نبینن که میتونستن یه روز قهرمان باشن و نام و پرچم ایران رو در دنیا سرافراز بکنن. برخوردی که فدراسیون ورزشی، برخوردی که فدراسیون بوکس داشت با قهرمانی صدف خادم خیلی غیر قابل پیش بینی و عجیب نبود، طبیعی بود که این برخورد رو بکنن، ولی این ناشی از یک حکومت توتالیتر هست. هر دولتی که برآمده از مردمش باشه بدون شک میمد به این مسئله بررسی میکرد که چرا باید زنان ما در چنین شرایطی تمرین بکنن و چرا نباید فدراسیون بوکس بیاد برنامه ریزی بکنه، بودجه تخصیص بده و امکانات بده به دختران ما برای تمرین هاشون، برای اینکه بتونن پیشرفت بکنن.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب برخی موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه های ایران.
این ماجرای ورود هشت شعبی به ایران و حالا شبه نظامیان عراقی که حالا وابسته هستن و نزدیک هستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی سر و صدا کرد. خب گفته شد که اینا برای کمک به سیل زدگان میان، اما خیلی کاربرها نگاه انتقادی داشتن. روزنامه‌های ایران چه نوشتن؟
درسته بنیامین، در شرایطی که همونطور که تو گفتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از حضور این نیروها در ایران انتقاد کردند، روزنامه‌ها مثلا روزنامه کیهان با تیتر نیروهای مقاومت منطقه به کمک آمدند از ورود این نیروها به ایران حمایت کرده و بعد در همین مطلب نوشته که در عرف بین‌الملل، در روابط بین‌الملل این طور هست که اگر کشوری دچار یک حادثه غیر مترقبه میشه و آسیب می‌بینه، کشور کشورهای دیگه از روی حس نوع دوستی و بشر دوستی و به خاطر حسن ارتباط نیروهاشون رو میفرستن برای کمک به اون کشور. ولی خب چرا الان دارن انتقاد میکنن مردم ایران از ورود این نیروها؟ این یک چیز عرف هست در روابط بین الملل و بعد گفته در این در شرایطیه که آمریکا تحریم کرده ایران رو و این تحریم باعث شده که بسیاری از کمک‌های بین المللی نرسه به ایران. خب این ادعای نادرستی هست به خاطر اینکه مقام‌های ایران از جمله رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که طی روزهای گذشته کمک‌های بسیاری از کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، سوئیس، ژاپن و از صلیب سرخ جهانی، از سازمان بهداشت جهانی برای ایران ارسال شده.
خیلی از کاربرها معتقدند که این در واقع ورود این نیروهای عراقی به ایران چون سازوکارش مشخص نیست ایراد داره و اینها در قالب نیروهای امدادگر وارد ایران نشدن. روزنامه کیهان بازم مثل این که به این موضوع پرداخته.
درسته. آره، روزنامه کیهان در همین شماره روز 26 فروردین ماه خودش در سرمقالش هم به این موضوع پرداخته و باز دفاع کرده از حضور نیروهای هشت و شبی در ایران و گفته این جنگ رسانه‌ای دشمن هست که تا دیروز میگفتن نیروهای ایرانی در عراق و سوریه چه میکنن و الان دارن انتقاد میکنن از ورود نیروهای عراقی به ایران در استان خوزستان برای کمک به سیل زده ها. اما روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری هم نگاه دیگری داشته به این موضوع. در مطلبی با تیتر حاشیه های حضور هشت و شعبی ها در ایران نوشته که هنوز به طور رسمی اعلام نشده که ورود نیروهای هشت و شعبی به ایران برای اونچه که گفته شده کمک به سیل زده ها اصلا با هماهنگی کدوم نهاد دولتی یا غیر دولتی صورت گرفته. بعد در ادامه مطلبش به واکنش کاربران، به واکنش های منفی کاربران پرداخته و در مقابلش مطلب روزنامه کیهان رو هم آورده که خب در تناقض هست با واکنش کاربران.
بله، کاربرها معمولا چیزی که حالا دیده شد در شبکه‌های اجتماعی چند تا انتقاد خاص داشتن. مهمترینش این هستش که دولت عراق کمکی نکرده، اینها یک گروه شبه نظامی هستن که وارد ایران میشن و خب حالا در جنگ‌های منطقه‌ای حضور داشتن و کاربرها به این موضوع خیلی معترض هستند. جدای از این نحوه ورودشون به ایران هم ابهامات بسیاری داشته و به خاطر همین در مجموع شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی داشتن به
خب ورود. این موضوعی که تو گفتی توی روزنامه همدلی بازتاب داشته. روزنامه همدلی نوشته در کشورهای توسعه یافته وقتی چنین اتفاقهایی میفته کشورهای دیگه کمک میکنن اما از طریق سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کمکاشون رو میرسونن به کشوری که آسیب دیده. که این نهادها به نوشته روزنامه همدلی نهادهای غیر نظامی هستند با هویت امدادرسانی. اما خب در ادامه این روزنامه به این اشاره کرده که نیروهای هشت و شعبی همونطور که تو گفتی شبه نظامی هستند و در این شرایط خب این سوال در سطح جامعه پیش اومده که حضور اونها چه فوایدی میتونه داشته باشه برای مردم سیل زده.
ضمن اینکه نیروی انسانی هم از نظر نیروی انسانی هم ایران در مضیقه نیست اونطوری که خود مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کردن. خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای مسابقه بوکس صدف خادم خیلی سر و صدا کرد. ظاهرا ایشون اولین دختر مشتزنی هست که توی مسابقه رسمی شرکت کرد. در تا قبل از این دخترها تو مسابقه های غیر رسمی شرکت کرده بودن ولی ظاهرا این بار مسابقه رسمی است. آیا اصلا بازتابی داشته این ماجرا؟
آره، روزنامه آفتاب یزد با تیتر مبارزه برای ایران به سراغ این موضوع رفته و دقیقاً به همین نکته اشاره کرده که صدف خادم نخستین زن ایرانی هست که در مسابقات جهانی بوکس شرکت کرده. در ادامه به سوابق صدف خادم اشاره کرده و بعد به واکنش های مثبتی که کار بران شبکه های اجتماعی داشتن نسبت به موفقیت یک زن ایرانی در عرصه بین المللی. روزنامه دیگری که این خبر رو پوشش داده روزنامه خبر ورزشی هست که نقل قولی آورده از صدف خادم که ابراز امیدواری کرده هم باشگاهی های او هم بتونن این راه رو ادامه بدن و بعد به المپیک هم بره. اما یه نکته بگم که تیتر روزنامه خبر ورزشی این بود: از آشپزخانه تا رینگ با صدف خادم. تیتر جالب نیست و متاسفانه میبینیم که کلیشه های جنسیتی همچنان در مطبوعات ایران دیده میشه.
خیلی ممنونم.
گروهی از شهروند خبرنگارها و برخی مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از حضور پوری بنایی، بازیگر سرشناس سینمای ایران قبل از انقلاب، بین گروهی از آسیب دیدگان سیل زده خوزستان.
قربونت برم الهی عزیزم، چشم باشه بابا.
مرسی خداحافظ.
مرسی خداحافظ.
خدا
ممنونم.
خدا
بریم.
اما یه شهروند عرب خوزستان در اینجا به زبان عربی از زیر آب رفتن یک گندمزار میگه که در روستایی در سوسنگرد گرفتار سیل شده.
يا عيشتنا هاي ذهب انا الارض كثير هاكله كده عارف انت هذا الدوار حنطة هاي قاعده كده انا واضيه كثير حنطة هذا وين سلكت عليه.
اما یک شهروند سیلزده اهوازی در این ویدیو برای ما میگه که نیاز شدیدی به چادر وجود داره و نه به برنج و مرغ و حالا اقلام خوراکی دیگه، چون عقرب و مار و حیوانات درنده امنیت سیلزدگان رو گرفتن.
این داشتن برای قواشون، بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید، شب اینجا عقرب هست، مار هست، همه نوع و بدترین جانورانی که در خوزستان در همین تپه ها هستن. مردم به برنج نیاز ندارن، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن. خسته شدن از برنج و هلال احمر 4 چادر داد که هیچ اصلا نمیتونه شب امنیتشون رو تضمین بکنه. بنده خواهش میکنم از مسئولین به داد مردم برسن، نه فقط برنج بیار.
اما جدای از ویدیوهای مربوط به سیل، اینجا یک نوجوان با استعداد سر پل ذهابی رو میبینید که در محرومیت این چنین با توپ هنرنمایی میکنه. ویدئویی هم داریم از زنی که در بازار محلی گیلان با شنیدن موسیقی میرقصه و بعد از لحظاتی مرد فروشنده هم با او همراه میشه. شما هم میتونید ویدیوهای موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. قبل از خداحافظی ویدیویی میبینیم از یک شهروند خوزستانی که از حضور بی‌حاصل برخی مسئولان در مناطق گرفتار سیل با زبانی طنز برای ما میگه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
دوستان امسال انتخابات خودتون بهترم رو میدونید. آقا کاندید محترم، منظورم کاندیداهای عزیز مجلس، آب داره میاد پایین ها، هورالعظیم باز کردن، هر کی عکس نگرفته تا الان بره عکس بگیره. فردا نه عکس تازانو برام بذاری. نه 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 تازانو اصلا قبول نیست، اصلا کلن کمر به پایین قبول نیست، کمر به بالا فقط رای میاره، حداقل تا نافت باشه. اینه بهتون گفته باشم، حالا درسته ما یه ملتیم که رکورد زدیم تو گول خوردن، ولی دیگه با عکسای تازانو گول نمیخوریم دفعه. خدایا خودت شاهدی که
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. وزیر دادگستری آمریکا میگوید تحقیقات بازپرس مالر نشان دهنده همکاری دونالد ترامپ با روسیه نیست. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان پایان دهد. و از سازمان حفظ نباتات نسبت به پیامد تأمین نشدن اعتبار 10 میلیارد تومانی برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی هشدار داد. وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد که تحقیقات نشان دهنده تبانی و همکاری دونالد ترامپ و اعضای ستاد انتخاباتی او با روسیه نبوده است.
به دنبال نزدیک به 2 سال تحقیقات، هزاران احضاریه، صدها بازجویی از شاهدان، مستشار ویژه تایید کرد که دولت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 دخالت داشته است. اما این تحقیقات نشان نداد که کارزار انتخاباتی ترامپ یا هر آمریکایی دیگری در این امر با روسیه تبانی کرده باشد.
ویلیام بار روز پنجشنبه این موضوع را پیش از تسلیم نسخه ای از گزارش رابرت مالر، بازپرس ویژه برای رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به کنگره این کشور بیان کرد. وزیر دادگستری آمریکا در این حال گفت تحقیقات بازپرس مالر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در واکنش به این سخنان نوشت بازی برای تنفرجویان و دموکرات‌های چپ رادیکال تمام شد. آقای ترامپ پیش از انتشار نسخه کامل‌تر گزارش تحقیقات 22 ماهه رابرت مالر، بازپرس ویژه پرونده تحقیقات روسیه را بزرگترین داستان سرای سیاسی همه دوران توصیف کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند پایان دهند. عفو بین‌الملل در این مورد به یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی اشاره کرد که حدود 10 روز پیش به فاصله 1 روز بازداشت شدند. خانم آریانی از 21 فروردین ماه در بازداشتگاه خیابان وزرای تهران زندانی است و مادر او خانم عربشاهی نیز در زندان قرچک است و به تشویق فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شده است. در دهه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی شمار زیادی از زنان به گفته آنها بد حجاب را بازداشت کرده و با آنها برخوردهای قضایی داشتند. سازمان حفظ نباتات روز پنجشنبه هشدار داد در صورت تأمین نشدن اعتبار لازم برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی تا 2 هفته آینده کار از کار خواهد گذشت و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این سازمان برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی خواستار 12 میلیارد تومان اعتبار بوده که ستاد بحران کشور با 10 میلیارد تومان آن موافقت کرده است که هنوز از سوی هیئت دولت تصویب نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ملخ‌های صحرایی از عربستان سعودی وارد استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر شدند. به نوشته ایلنا، افزایش هجوم ملخ‌های صحرایی به استان‌های جنوبی ایران باعث شد تا سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر دهد. عربستان سعودی و عراق اعلام کردند بر سر همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، دو کشور روز پنجشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که این توافق بخشی از نتایج دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با رهبران عربستان در ریاض است. توافق امنیتی و اطلاعاتی عراق و عربستان در حالی انجام می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران و عراق نیز در گفتگوهای هفته‌های اخیر خود، از جمله در جریان دیدار حسن روحانی از بغداد در اسفند سال گذشته، بر سر همکاری در حوزه صنعت، سلامت و نفت به توافق‌های دست یافتند. عربستان سعودی، متحد اصلی آمریکا در منطقه، همواره جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کند. ایران نیز متقابلاً عربستان را به اقدامات مشابهی متهم می‌کند. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه فرداگرام. But the special counsel, but the special found counsel no evidence found no... that any American, including...
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. هشت و شعبی برای چه آمد؟ نگاه کاربران به حضور گروهی از شبه نظامیان خارجی در برخی شهرهای ایران. ویدا موحد یا دختر گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب، بازتاب صدور حکم زندان برای نخستین دختر خیابان انقلاب تهران. صدف و مشت به محدودیت، کاربران درباره دختر بوکسور ایرانی چه نوشتند و گفتند؟ در ادامه این فردگرام. حضور پوری بنایی، بازیگر قدیمی و سرشناس سینمای ایران در مناطق گرفتار سیل. این هفته خبر ورود بحث برانگیز گروهی از شبه نظامیان هشت و شعبی یا همان بسیج مردمی عراق و گروهی از شبه نظامیان فاطمیون افغانستان به برخی شهرهای گرفتار سیل با واکنش بیشتر انتقادی کاربران ایرانی همراه بود و اونها به دلیل ماهیت نظامی و غیر دولتی بودن این گروه های شبه نظامی، هدف از ورود این گروه ها رو بیشتر قدرت نمایی سپاه پاسداران که به تازگی هم در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا جای گرفته عنوان کردند.
ستاد هشت، ساختارهای هشت قدرتمندتر از ساختارهای هر ارتشی در منطقه هستند. خود هشت یک ارتش قدرتمند بزرگی است.
البته حضور نیروهای هشت و شعبی و فاطمیون در برخی شهرهای ایران موافقینی هم داشت. مثلا تغییر رحمانی توییت کرد: مهم نیست چه نیرویی برای کمک میاد، مهم اینه که هشت و شعبی با اجازه دولت ایران وارد شده یا نه. کیهان به قول آقای رحمانی گفته که به درخواست قاسم سلیمانی وارد شده. آیا این درخواست با دولت هماهنگ شده؟ در مقابل، روشنک آسترکی در توییترش نوشت: جمهوری اسلامی با آوردن به تعبیر او بیگانگانی چون هشت و شعبی و فاطمیون بار دیگه نشون داد که با ایران و ایرانی غریب است و ایران برای این فرقه تبهکار تنها جغرافیای ثروتمند برای برپایی حکومت اسلامی بوده. نوید محبی هم که از مخالفان ورود گروه‌های شبه نظامی به ایرانه، توییت کرد: حکومتی‌ها و بلندگوهاشون مدام میگفتن اپوزیسیون و براندازان جمهوری اسلامی میخوان ایران رو سوریه کنن. با ورود هشت و شعبی مشخص شد اون که سودای سوریه کردن ایران رو داره همون جمهوری اسلامیه. ایمان خلخالی از مدافعان سپاه پاسداران و گروه هشت و شبی عراق اما در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری نوشت این تصویر هادی عامری از فرماندهان کنونی هشت و شبی عراقه، در دورانی که کنار رزمندگان ایرانی با رژیم صدام می جنگید. بد نیست کسانی که امروز در برابر کمک های هشت و شبی و همرزمان دیروز جست غیرت گرفتن از حال و هوای اون روزگارشون بگن. اما شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در حساب کاربری توییتر خودش نوشت ایرانیان برای بازسازی کشور به نیروهای به تعبیر او تروریست نیازی ندارند. ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه نیست. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه معتقده که اساس ورود نیروهای شبه نظامی به ایران به بهانه کمک رسانی به دلیل برخی ابهامات با پرسش‌های بسیاری همراهه.
که روزنامه جوان منتشر کرده، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست، بسیار بسیار بحث‌انگیزه. گفته که 100 خودروی گروه امن و جبا وارد شده و وقتی آدم به این فیلم نگاه میکنه ماشین‌هایی رو میبینه که اغلب با شیشه های مکدر تاریک هستند و پشت این شیشه ها رو ما نمیتونیم ببینیم چه کسی هست و چه چیزی در اونها هست. این اصلا ربطی به اصلاح گروه های امدادی که معمولا کشورهای دیگه در حالت های حوادث طبیعی میفرستن اصلا نداره و مثل این که ایران هم ابایی نداره از این که اصلاح نشان بده که این گروه ها چرا آمدن به ایران. و اون نقطه هم که گویا آمدن خیلی بحث‌انگیزه. در روزنامه ها و وبسایت های کشورهای عربی در گذشته نوشته شده بود که هر وقت ناآرامی در مناطق خوزستان هست سپاه از نیروهای به اصطلاح النجبا و هشت و شبی عراق دعوت میکنه. فراموش نکنید که چندی قبل متاسفانه الان من نامش به یاد ندارم یکی از روحانیون سرشناس در قم گفت که اگر دامنه اعتراضات در ایران بالا بگیره ما از تمام مدافعان حرم خارجی که متحد ما هستن دعوت خواهیم کرد که با ضد انقلابیون در ایران کار بکنن.
ویدا موحد نخستین زنی که در اعتراض به حجاب اجباری دیماه 96 روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت به 1 سال حبس محکوم شده و این هفته پیام درفشان وکیل ویدا موحد فاش کرد که حکم 1 سال زندان خانم موحد به دلیل اون که او برای دومین بار در اعتراض به حجاب اجباری در آبان سال 1397 بالای گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت صادر شده و در حال اجراست. پیش از این هم تصاویر و ویدیوهایی از دختر بادکنک به دست که برای اعتراض به حجاب اجباری روی گنبد فیروزه میدان انقلاب رفت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اما نام او مشخص نبود. نگین راق در توییتر خودش و بعد از رسانه‌ای شدن وضعیت ویدا موحد نوشت دختر خیابان انقلاب، دختر آفتاب، دختر گنبد فیروزه‌ای، تو بودی و من چقدر به سهم خودم شرمسارم از تن دادن به ظلم و اجبار تمام اون سالها. شراگیم زند اما توییت کرد وقتی شنیدم دختر گمنامی که چند ماه پیش بر فراز گنبد میدان انقلاب حجاب از سر برداشت همون ویدا موحد بوده، با خودم گفتم این که شهامت او میتونه به بدنه خسته جامعه سرایت کنه و الهام بخش دیگران بشه یا نه رو زمان مشخص میکنه، اما ای کاش سخنی میگفت، کاش سخنی بگوید. مهدی موسانجات هم در اینستاگرامش نوشت در جهانی که فقر مفاهیم و واجه ها مجالی شده برای قهرمانهای خیالی، ویدا موحد همچنان بزرگترین تاج قهرمانی رو به سر داره و قهرمان واقعی این دوران ایشون و همتایان ایشون هستن. جنسی از قهرمانان که نه از مد میفته و نه از خاطره ها پاک میشه. زرتشت احمدی راغب در فیسبوک خودش نوشت متاسفانه دستگاه استبداد آزادی و عدالت رو در ایران گروگان گرفته. پوشش و حجاب چه ربطی به حکومت داره که به جای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و گرانی، آسیب دیدگان سیلاب و بی‌عدالتی‌ها وارد جزئیات زندگی شهروندان ایرانی میشن. الهام یزدی ها هم توییت کرد به تمام این حرف ها باید خوشفکری و خلاقیت رو اضافه کرد. دختری که نشانه ها رو به خوبی میشناسه. یک روز شالی سفید رو سر چوب میکنه و یک روز بادکنک های رنگی بر دست میگیره. مسابقه شنبه شب صدف خادم، دختر مشت زن ایرانی با حریف فرانسوی خودش، از این جهت که برای اولین بار بعد از انقلاب دختری از ایران بدون پوشش اسلامی و حجاب در یک مسابقه رسمی خارجی روی رینگ بوکس رفت، حسابی پر سر و صدا شد.
دوست دارم این اولین مسابقم یه شروع باشه واسه مسابقه‌های بیشتری که بدم، به اون هدفایی که توی ذهنم هست واسه شون برنامه ریزی کردم برسم و به بالاترین سطحی که میخوام تو بوکس، دوستم اسممو تو بوکس ثبت کنم واسه همیشه تو تاریخ.
بعد از برد صدف خادم در این مسابقه که با حمایت مربیش مهیار منشیپور به دست اومد، فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی اعلام کرد که این فدراسیون هیچ مسئولیتی در این زمینه نداره. مهرنگیز کار بعد از این موضع‌گیری فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی در فیسبوک خودش نوشت از درخشش زنان چنان میترسن که نهادهای مسئول از اون اعلام براءت میکنن. جمهوری اسلامی چرا حق داره بمونه و نسب جمعیت ایران رو نادیده بگیره؟ کاربری به نام چماه کوهبنانی هم در اینستاگرامش نوشت همین که خانم خادم به رغم بندهای ارتجایی که خانواده و جامعه بر او بسته توانسته با تمرین در پارکینگ در یک مسابقه رسمی رقیب خارجی خودش رو شکست بده باعث خوشحالیه. مهدی قویدل اما توییت کرد اگر دوگانگی های توأم با نفرت ناشی از اعتقادات شخصی نبود، موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی همچون قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب باید به جشن ملی تبدیل می شد. معصوم هم در توییترش نوشت الان صدف خادم به عنوان نماینده کدوم کشور مسابقه داد؟ جمهوری اسلامی که نماینده بی حجاب نداره یا ایران خالی که 40 سال اصلا وجود نداره؟ هانیه احمدی هم توییت کرد صدف جانم به زنان دیگر کشورها گوش زد کن که زنان ایرانی در فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود امکانات این چنین می جنگن. مسیح علی نژاد هم در اینستاگرامش نوشت صدف خادم چه زیبا به میلیون ها زن ایرانی پیام داد. هر جا زنی برای رویاهای خودش می جنگه شک نکنید که برای رویاهای تمام زنان ایران می جنگه. نازیلا گلستان فعال سیاسی معتقده وقتی بسیاری از ورزشکاران زن ایران با محدودیت روبرو هستند یا مجبورن با هزینه های شخصی آماده رقابت بشن، این حاوی یک پیامه و اون اینه که نیمی از جامعه نادیده گرفته میشه.
در رشته های به خصوص رزمی محدودیت های عجیبی وجود داره، حتی ممنوعیت وجود داره. یکیش همین بوکس هست. دیدیم که صدف خادم در نخست مسابقهش قهرمان از میدان رینگ بیرون میاد که خودش دو پیام ویژه رو به خودش به همراه داشت. یکی حضور پهلوانی که خود صدف خادم در اینستاگرامش نوشت به نام مهیار منشیپور که در فرانسه قهرمان بوکس هست، برمیگرده ایران و این استعداد رو کشف میکنه، بهش امکانات رو فراهم میکنه، کمکش میکنه. این نشون دهنده اینه که در جامعه ما زمانی که برابری جنسیتی به وجود بیاد، وقتی که زن و مرد در کنار هم قدم بردارن، در کنار هم کار بکنن، در کنار هم تلاش بکنن، میتونه جامعه ما رو به توسعه و پیشرفت برسونه، میتونه برای جامعه ما در به طور کلی چه برای زن چه برای خانواده ایران پیشرفت و توسعه رو به همراه داشته باشه. نکته دوم این که استعدادهایی که در کشورمون هستن به دلیل نبود این امکانات، به دلیل محدودیت‌هایی که حکومت و دولت برای دختران ما قائل میشه، بسیار از این استعدادها نه تنها شناخته نمیشه، حتی خودشون هم شاید این رو نبینن که میتونستن یه روز قهرمان باشن و نام و پرچم ایران رو در دنیا سرافراز بکنن. برخوردی که فدراسیون ورزشی، برخوردی که فدراسیون بوکس داشت با قهرمانی صدف خادم خیلی غیر قابل پیش بینی و عجیب نبود، طبیعی بود که این برخورد رو بکنن، ولی این ناشی از یک حکومت توتالیتر هست. هر دولتی که برآمده از مردمش باشه بدون شک میمد به این مسئله بررسی میکرد که چرا باید زنان ما در چنین شرایطی تمرین بکنن و چرا نباید فدراسیون بوکس بیاد برنامه ریزی بکنه، بودجه تخصیص بده و امکانات بده به دختران ما برای تمرین هاشون، برای اینکه بتونن پیشرفت بکنن.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب برخی موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه های ایران.
این ماجرای ورود هشت و شعبی به ایران و حالا شبه نظامیان عراقی که حالا وابسته هستن و نزدیک هستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی سر و صدا کرد. خب گفته شد که اینا برای کمک به سیل زدگان میان، اما خیلی کاربرها نگاه انتقادی داشتن. روزنامه‌های ایران چه نوشتن؟
درسته بنیامین، در شرایطی که همونطور که تو گفتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از حضور این نیروها در ایران انتقاد کردند، روزنامه‌ها مثلا روزنامه کیهان با تیتر نیروهای مقاومت منطقه به کمک آمدند از ورود این نیروها به ایران حمایت کرده و بعد در همین مطلب نوشته که در عرف بین‌الملل، در روابط بین‌الملل این طور هست که اگر کشوری دچار یک حادثه غیر مترقبه میشه و آسیب می‌بینه، کشورهای دیگه از روی حس نوع دوستی و بشر دوستی و به خاطر حسن ارتباط نیروهاشون رو میفرستن برای کمک به اون کشور. ولی خب چرا الان دارن انتقاد میکنن مردم ایران از ورود این نیروها؟ این یک چیز عرف هست در روابط بین الملل و بعد گفته در این در شرایطیه که آمریکا تحریم کرده ایران رو و این تحریم باعث شده که بسیاری از کمک‌های بین المللی نرسه به ایران. خب این ادعای نادرستی هست به خاطر اینکه مقام‌های ایران از جمله رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که طی روزهای گذشته کمک‌های بسیاری از کشورهای مثل فرانسه، آلمان، سوئیس، ژاپن و از صلیب سرخ جهانی، از سازمان بهداشت جهانی برای ایران ارسال شده.
خیلی از کاربرها معتقدند که این در واقع ورود این نیروهای عراقی به ایران چون سازوکارش مشخص نیست ایراد داره و اینها در قالب نیروهای امدادگر وارد ایران نشدن. روزنامه کیهان بازم مثل این که به این موضوع پرداخته.
درسته، آره، روزنامه کیهان در همین شماره روز 26 فروردین ماه خودش در سرمقالش هم به این موضوع پرداخته و باز دفاع کرده از حضور نیروهای هشت و شبی در ایران و گفته این جنگ رسانه‌ای دشمن هست که تا دیروز میگفتن نیروهای ایرانی در عراق و سوریه چه میکنن و الان دارن انتقاد میکنن از ورود نیروهای عراقی به ایران در استان خوزستان برای کمک به سیل زده ها. اما روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری هم نگاه دیگری داشته به این موضوع. در مطلبی با تیتر حاشیه های حضور هشت و شعبی ها در ایران نوشته که هنوز به طور رسمی اعلام نشده که ورود نیروهای هشت و شعبی به ایران برای اونچه که گفته شده کمک به سیل زده ها اصلا با هماهنگی کدوم نهاد دولتی یا غیر دولتی صورت گرفته. بعد در ادامه مطلبش به واکنش کاربران، به واکنش های منفی کاربران پرداخته و در مقابلش مطلب روزنامه کیهان رو هم آورده که خب در تناقض هست با واکنش کاربران.
بله، کاربرها معمولا چیزی که حالا دیده شد در شبکه‌های اجتماعی چند تا انتقاد خاص داشتن. مهمترینش این هستش که دولت عراق کمکی نکرده، اینها یک گروه شبه نظامی هستند که وارد ایران میشن و خب حالا در جنگ‌های منطقه‌ای حضور داشتن و کاربرها به این موضوع خیلی معترض هستند. جدای از این نحوه ورودشون به ایران هم ابهامات بسیاری داشته و به خاطر همین در مجموع شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی داشتن به
خب ورود. این موضوعی که تو گفتی توی روزنامه همدلی بازتاب داشته. روزنامه همدلی نوشته در کشورهای توسعه یافته وقتی چنین اتفاقهایی میفته کشورهای دیگه کمک میکنن، اما از طریق سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کمکاشون رو میرسونن به کشوری که آسیب دیده. که این نهادها به نوشته روزنامه همدلی نهادهای غیر نظامی هستن با هویت امدادرسانی. اما خب در ادامه این روزنامه به این اشاره کرده که نیروهای هشت و شعبی همونطور که تو گفتی شبه نظامی هستن و در این شرایط خب این سوال در سطح جامعه پیش اومده که حضور اونها چه فوایدی میتونه داشته باشه برای مردم سیل زده.
زمین اینکه نیروی انسانی هم از نظر نیروی انسانی هم ایران در مضیقه نیست اونطوری که خود مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کردن. خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای مسابقه بوکس صدف خادم خیلی سر و صدا کرد. ظاهرا ایشون اولین دختر مشت زنی هست که توی مسابقه رسمی شرکت کرد. البته قبل از این دخترها تو مسابقه های غیر رسمی شرکت کرده بودن، ولی ظاهرا این بار مسابقه رسمی است. آیا اصلا بازتابی داشته این ماجرا؟
آره، روزنامه آفتاب یزد با تیتر مبارزه برای ایران به سراغ این موضوع رفته و دقیقاً به همین نکته اشاره کرده که صدف خادم نخستین زن ایرانی هست که در مسابقات جهانی بوکس شرکت کرده. در ادامه به سوابق صدف خادم اشاره کرده و بعد به واکنش های مثبتی که کاربر کاربران شبکه های اجتماعی داشتن نسبت به موفقیت یک زن ایرانی در عرصه بین المللی. روزنامه دیگری که این خبر رو پوشش داده روزنامه خبر ورزشی هست که نقل قولی آورده از صدف خادم که ابراز امیدواری کرده هم باشگاهی های او هم بتونن این راه رو ادامه بدن و بعد به المپیک هم بره. اما یه نکته بگم که تیتر روزنامه خبر ورزشی این بود: از آشپزخانه تا رینگ با صدف خادم.
که خب این کرده توی
تیتر جالب نیست و متاسفانه میبینیم که کلیشه های جنسیتی همچنان در مطبوعات ایران دیده میشه.
خیلی ممنون.
گروهی از شهروند خبرنگارها و برخی مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از حضور پوری بنایی، بازیگر سرشناس سینمای ایران قبل از انقلاب، بین گروهی از آسیب دیدگان سیل زده خوزستان.
قربونت برم الهی عزیزم. چاش باشه بابا.
مرسی خداحافظ.
مرسی خداحافظ.
خدا
ممنونم.
خدا
بریم.
اما یه شهروند عرب خوزستان در اینجا به زبان عربی از زیر آب رفتن یک گندمزار میگه که در روستایی در سوسنگرد گرفتار سیل شده.
يا عيشتنا هاي ذهب هاي الأرض كثير هاي كده كده هاي الحين كثير هذا الدوار حنطة هاي قاعة كده أنا واضية كثير هاي حنطة هذا وين سنتين عليه.
اما یک شهروند سیل زده اهوازی در این ویدیو برای ما میگه که نیاز شدیدی به چادر وجود داره و نه به برنج و مرغ و حالا اقلام خوراکی دیگه، چون عقرب و مار و حیوانات درنده امنیت سیل زدگان رو گرفتن.
این دستم برای قواشون. بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید. شب اینجا عقرب هست، مار هست، همه نوع و بدترین جانورانی که در خوزستان در همین تپه ها هستن. مردم به برنج نیاز ندارن، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن. خسته شدن از برنج و هلال احمر 4 چادر داد که هیچ اصلا نمیتونه شب امنیتشون رو تضمین بکنه. بنده خواهش میکنم از مسئولین به داد مردم برسن، نه فقط برنج بیار.
اما جدای از ویدیوهای مربوط به سیل، اینجا یک نوجوان با استعداد سر پل ذهابی رو میبینید که در محرومیت این چنین با توپ هنرنمایی میکنه. ویدئویی هم داریم از زنی که در بازار محلی گیلان با شنیدن موسیقی میرقصه و بعد از لحظاتی مرد فروشنده هم با او همراه میشه.
Oh!
شما هم میتونید ویدیوهای موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. قبل از خداحافظی ویدیویی میبینیم از یک شهروند خوزستانی که از حضور بی حاصل برخی مسئولان در مناطق گرفتار سیل با زبانی طنز برای ما میگه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
دوستان امسال انتخابات خودتون بهترمو میدونید. آقا کاندید محترم، منظورم کاندیداهای عزیز مجلس، آب داره میاد پایین ها، هورالعظیم باز کردن، هر کی عکس نگرفته تا الان بره عکس بگیره. فردا نه عکس تا زانو برام بذاری، نه تا زانو اصلا قبول نیست، اصلا کلن کمر به پایین قبول نیست، کمر به بالا فقط رای میاره، حداقل تا نافت باشه. اینه بهتون گفته باشم. حالا درسته ما یه ملتیم که رکورد زدیم تو گول خوردن، ولی دیگه با عکسای تازانو گول نمیخوریم دفعه. خدایا خودت شاهدی که ما به وظایف ملی و میهنیم در قبال کان